4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سیزدهم بهمن 1400 خورشیدی، دوم فوریه 2022 میلادی، در یک روز سرد زمستانی دیگه. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا همکارم محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام، تلویبیون پلتفرم پخش زنده و بایگانی شبکه‌های رادیو تلویزیون دولتی ایران روز سه‌شنبه از سوی گروه سایبری ادارت علی هک شد و این گروه بر روی برنامه‌های برخی از شبکه‌های تلویزیون ایران که از این طریق پخش می‌شد محتوای سیاسی پخش کرد. گروه سایبری عدالت علی روز سه‌شنبه با اعلام این خبر به رادیو فردا ویدیویی از این هک را نیز ارسال کرد و شبکه تلویبیون هم اختلال در سامانه خود را تایید کرد. بر اساس سند خیلی محرمانه‌ای که از یک جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت‌پایه به دست رادیو فردا رسیده است، اعلام شد که جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد و نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته است. در این گزارش به نقل از شخصی به نام آقای محمدی که از او به عنوان معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام برده شده آمده است که اعتراض‌ها در ایران روی تورم، معوقات حقوقی، نابسامانی‌های اجتماعی و آب متمرکز شده است. در این جلسه پیام کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که اگر حذف ارز ترجیحی و موج جدید افزایش قیمت‌ها به گفته او هوشمندانه مدیریت نشود، می‌تواند پیشران یک بحران اقتصادی باشد. این سند که از سوی گروه سایبری عدالت علی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، متن کامل صورت جلسه 7 صفحه‌ای 3 آبان 1400 قرارگاه سارالله است که به ریاست حسین نجات فرمانده قرارگاه برگزار شده است. قرارگاه سارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهاد اصلی مسئول سرکوب اعتراض‌ها در ایران است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 38,000 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شدند. همکنون سویه اومیکرون در ایران سویه غالب است و با شروع خیز ششم، مقام‌های بهداشتی درباره افزایش جهشوار بیماران کرونایی هشدار دادند. روز سه‌شنبه مسعود یونسیان، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کووید 19، درباره افزایش آمار مبتلایان گفته بود:
هر روز نسبت به روز گذشته 25% افزایش داریم. این وقتی که حالت تصاعدی پیدا میکنه، یعنی که فعلا در هر 3 الی 4 روز تعداد موارد ما دو برابر میشه. یعنی اگه الان امروز 28000 تا داریم، 3 یا 4 روز دیگه میشه 56000 تا، و هفته دیگه که میشه 2 تا از این 3 و نیم روز گذشته، تعداد موارد ما بالای 100000 تا خواهد رفت.
به گفته مقام های بهداشتی، این آمار کسانی است که مورد آزمایش قرار می گیرند و آمار واقعی مبتلایان چند برابر آمار رسمی است. تعداد شهرهای قرمز در ایران به 42 و تعداد شهرهای نارنجی به 142 شهر رسیده است. در حالی که از یک سو برنامه آموزش غیر حضوری در مدارس برخی استانها به مدت یک هفته اعلام شده، اما از سوی دیگر مراسم سالگرد انقلاب بهمن 57 و یا جشنواره فیلم فجر همچنان در جریان است. از دیگر سو وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران هم گفته است راهپیمایی 22 بهمن ماه به دلیل کرونا به صورت خودرویی برگزار می شود. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. وزارت خارجه آمریکا با اعلام یک پاداش 10 میلیون دلاری اعلام کرد که به دنبال اطلاعاتی در مورد دو عامل سایبری جمهوری اسلامی ایران است که تلاش داشتند در انتخابات 2020 آمریکا اعمال نفوذ کنند. وزارت خارجه آمریکا این پاداش را در ازای اطلاعاتی در مورد محمد حسین موسی کاظمی و سجاد کاشایان در نظر گرفته است. این دو متهمند از طریق یک شرکت سایبری به نام ایمننت پاسارگاد در یک کارزار تحت حمایت حکومت ایران تلاش کردند در انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا اعمال نفوذ کنند. مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها از آغاز مذاکرات ابتدایی با چین و روسیه برای ساخت فرودگاه‌های جدید در ایران خبر داده است. سیاوش امیر مکری روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت پس از مطالعات و مذاکرات مقدماتی گفتگوها بر سر مباحث فنی و تخصصی تر ادامه خواهد یافت. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به سند خیلی محرمانه از جلسه قرارگاه سارالله که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته. این سند به چه مسائلی در جامعه ایران میپردازد؟ به وضعیت کرونا و گسترش و شیوع آن در ایران نگاهی خواهیم داشت و به موضوع فامیل سالاری در دولت ابراهیم رئیسی نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در سند خیلی محرمانه‌ای که از یک جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه به دست رادیو فردا رسیده، اعلام شده که جامعه در حالت انفجار زیر پوستی قرار دارد و نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته است. این سند که از سوی گروه سایبری عدالت علی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، متن کامل صورت جلسه 7 صفحه‌ای 30 آبان 1400 قرارگاه سارالله هست. برای بررسی بیشتر این سند همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار ساکن آلمان. آقای مهدوی آزاد، انتشار اسناد محرمانه از این دست که بحران‌های جمهوری اسلامی رو از زبان مسئولان امنیتی و سیاسی حکومت بیان می‌کنه داره چه اهمیتی هست؟
عرض ادب و احترام دارم. ببینید، این جلسه مخصوصا بسیار مهمه به خاطر اینکه قرارگاه سارالله تهران در واقع مسئول اصلی حفظ حکومت در مقاطع بحرانی هست. نفس تشکیل این جلسه در قرارگاه سارالله و که البته متداوله حائز اهمیت هست. نکته دوم این هست که ریاست جلسه طبق اسنادی که منتشر شده بر عهده سردار حسین نجات بوده، سردار محمد حسین زیبایی نجات که اسم اطلاعاتیش سردار حسین نجاته. آقای نجات یک چهره بسیار شناخته شده است، معاون فرمانده کل سپاه بوده، در شورای عالی امنیت ملی دبیرخانه معاون بوده 2-3 سالی، قائم مقام سازمان اطلاعات سپاه بود، یک مهره بسیار کلیدی برای آقای خامنه ای، سالها مسئول سپاه ولیعمر بوده که مسئول حفاظت شخص رهبری جمهوری اسلامی است، و هم در سرکوب اعتراضات تیر 78، هم در سرکوب اعتراضات دی 96 و هم در سرکوب خونین اعتراضات 98 این آقای سردار نجات یک چهره بسیار کلیدی بوده. حالا اهمیت در واقع چیزهایی که تو این جلسه منتشر شده و سندی که ما می‌بینیم همینجا روشن میشه که در چنین جلسه‌ای کلیدی ترین چهره‌های حکومتی برعکس اون چیزی که در تبلیغات میگن، برعکس اون چیزی که در صدا و سیما و تریبون ها میگن، میدانن که اوضاع کشور در حال انفجاره و میدانن که در واقع جامعه ایران به شدت از حکومت ناراضی است. به عبارت دیگه میخوام بگم اینو اعتراف غیر رسمی است که ما به زور تونستیم از داخل هسته سخت قدرت بیرون بکشیم. بفهمید اونجا بر خلاف چیزی که نشون میدن چی فکر میکنن.
آقای مهدوی آزاد، اشاره کردی به افراد مطرح امنیتی نظامی که در این جلسه حضور داشتن. با توجه به این افراد چرا بیشتر روی بحران‌های اقتصادی در این جلسه تاکید شده و به مسائل سیاسی نارضایتی مردم از حکومت دینی پرداخته نشده؟ چرا بحران‌ها و اعتراضات رو فقط تقلیل دادن به مسائل اقتصادی؟
بله، همین آقای سردار نجات بعد اعتراضات آبان 98 یه سخنرانی معروفی کرد که خیلی در واقع بازتاب داشت. اونجا ادعا کرد، گفت مدل جدید براندازی با تکیه بر افراد فرودست، حاشیه نشین و بی سواده که در فضای مجازی آلوده شده. من عذرخواهی میخونم، این کلمات رو به کار بردم، عین کلمات سردار نجات هست. اگر یادتون باشه بعد از این حرف هم آقای خامنه‌ای اومد و تعریف مستضعف رو عوض کرد، یعنی حکومتی که سالها میگفت ما حکومت کوخنشین ها هستیم، ما حکومت مستضعفین هستیم، یا آقای خامنه‌ای اومد گفت کی میگه مستضعفین یعنی افراد فقیر و کی میگه مستضعفین یعنی افراد فرودست. داستان برمیگرده به اینکه حکومت ایران، حکومت انقلابی ایران که تصور میکرد روی شانه های طبقات محروم، حاشیه‌نشین و طبقات فقیر در واقع دور حکومت میکنه، الان این طبقات فقیر رو دشمن انگاری کرده، اونها رو به عنوان دشمن خودش میشناسه. توی همین جلسه شما موقعی که به لیست حضار نگاه میکنید متوجه میشید که تازه بخشایی که شما انتظار نداشتیم رفتن سراغ کار اطلاعاتی در مورد این حوزه، مثلا اطلاعات اقتصادی بسیج تو این جلسه هست، سپاه سید و شهدا، بسیج اصناف در این جلسه به شدت محرمانه است. این به وضوح نشون میده، یعنی کاملا واضح نشون میده که مسئله فقط دغدغه معمولی یک نهاد امنیتی درباره بحران اقتصادی نیست. مسئله این هست که حاکمیت در نگاه استراتژیک خودش این فرق و طبقات محروم و طبقات حاشیه نشین رو دوی دشمن میپنداره و از هر نوع در واقع فعالیت اونها نگرانه.
سپاسگزارم. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان همراه ما بود. اما در همین زمینه در گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، ابتدا از او پرسیدم مسائل اقتصادی که در این گزارش محرمانه به آن اشاره شده چقدر با واقعیت جامعه امروز ایران تطابق دارد؟
البته من باید تأکید کنم که این گزارش گزارشی از منظر مقامات و طبیعی است که مقامات با اون به اصطلاح ذهنیت و اون انگارهایی که دارن نگاه واقعیت ها میکنن. طبیعتا واقعیت ها میتونه متفاوت باشه یا به گمان من بسیار بزرگتر از چیزی باشه که این گزارش نشون میده و این تنها نوک کوه یخه، یک بخش بسیار کوچکی داره. بعد هم این تأکید میکنه روی مسائل معیشتی که گویا مشکلات مردم تنها معیشتی است. حال این که ما میدونیم که مسئله معیشتی گره خورده به ده ها بلکه صد ها مسئله دیگه، مسئله اجتماعی، مسئله فرهنگی و البته مسائل سیاسی و حتی این رو نه از منظر تحلیل ما بلکه اون چیزی که بیان میشه در این حاشیه خیابان ها یا در تظاهراتی که هست، مردم هم حتی مسئله رو سیاسی میبینن. اونگاهی که فرضاً رئیس قوه مجریه یا رئیس قوه قضاییه یا حتی رأس حاکمیت رو مورد خطاب میدن با به اصطلاح تأکید بر مسائل معیشتی. بنابراین مسائل معیشتی رو نمیشه جدا کرد از مسائل سیاسی یا مسئله حاکمیتی یا ناکارآمدی یا فساد که خیلی تأکید میشه توی این در واقع اعتراضای خیابانی. ولی این گزارش خب توجه نمیشه، سعی میکنه اولا تأکید بکنه رو مسائل معیشتی، دو اینکه مسائل معیشتی رو منفک از هم دیگه میبینه، سه اینکه مسائل سیاسی مربوط به این مشکلات معیشتی این هم البته نادیده میگیره و البته قابل فهمه. به این معنا این گزارشیست برای مقام بالاتر و در اونجا تلاش میشه که مسائل کوچکتر و نرمتر نشون میده نسبت به چیزی که هست.
شما اشاره کردید که این گزارشی هستش که برای مقام های بالاتر تهیه شده. آبان ماه این جلسه تشکیل شده، در این سه ماه این افراد چه کردن برای اینکه این وضعیت رو کمی بهبود ببخشن؟ آیا ما شاهد تغییری هستیم یا وضعیت از آنچه بوده بدتر شده؟
خب این گزارش تنها یک گزارش، اونجا راهکارهای مناسبی رو ارائه نمیده و حتی دارای کار به اصطلاح راهکارهایی باشه، اونجا این راهکارها میبایست از مسیر دیوان سالاری بگذره، مورد تایید مجلس قرار بگیره، دولت راغب بشه به این راهکارها و مهمتر از این حاکمیت و دولت چنان کارآمد باشه و منابع داشته باشه. حال اینکه هیچ کدام از این در واقع ملزومات در دسترس نیست، بنابراین نمیشه گفت که این گزارش میتونه منشأ اثری بشه. منتها از این گذشته همونجوری که اشاره کردم با توجه به تنگناهای بسیار بزرگ حاکمیت قادر نیست از وضعیت فعلی بره بیرون، حالا یا با این گزارش یا بدون گزارش یا حتی با اقداماتی مثل این چیزی که الان درست شده که یک کارگروه تشکیل شده برای اینکه صنعت خودرو رو مثلا بهتر بکنه. از این کارگروه ها بارها تشکیل شده، چندین کارگروه تشکیل شده، ولی نمیتونه، چون این مشروط است مشکل حل مشکلات جامعه ایران، اقتصاد ایران، به رفع تنگناهای بین المللی، متعارف شدن یه جامعه‌ای که ستیزه درونی و بیرونی نداشته باشه و منابع داشته، مدیریت کارآمد داشته باشه و هیچ کدوم از اینا البته در دسترس نیست.
آقای علوی، در این گزارش ما میبینیم که بیشتر به مباحث اقتصادی اشاره شده و جریانهای اعتراضی رو بیشتر معطوف به مسائل اقتصادی دونسته. چرا به مسائل سیاسی در این گزارش کمتر توجه شده و میشه گفت اصلا توجهی نشده به مسائل سیاسی؟
خب دلیل اصلی مشکلات اقتصادی جامعه ایران همون ساختار سیاسی متسلط و البته مسدود قدرت در ایران هست و البته این مقامات اونجا هستن برای اینکه به اصطلاح کاری رو انجام بدن. اینا مقامات دیوان سالاری هستن که بهشون وظیفه داده شده که برید دنبال این قضیه رو حل کنید. طبیعی است که اونا از یه حدی بیشتر نمیتونن به اصطلاح گذر بکنن و افسون بر این. خب اونها با توجه به انگارهایی که دارن گویا مشکلات اقتصادی مسئله اصلی است. حالا اگر ما منشأ اصلی مشکلات رو به اسم همین تسلب حاکمیت و انسداد در اون ببینیم، طبیعتاً مسئله اصلی در ایران مسئله سیاسی است و مسائل معیشتی معلول اونهاست. حال اینکه اینها بنا به اون به اصطلاح انگارهایی که دارن، بنا به منافعی که دارن، سعی میکنن اونها رو پنهان بکنن.
احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد نگاهی داشت به سند خیلی محرمانه‌ای که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته درباره جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پیشه و اعلام این مسئله که جامعه ایران در حالت انفجار زیرپوستی قرار داره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در رسانه‌های داخل ایران فهرست جدیدی از انتصابات فامیلی در دولت ابراهیم رئیسی منتشر شده است، هرچند خود او بارها منکر چنین انتصاب‌هایی در دولتش شده و تأکید کرده که نقطه قوت دولت او این است که مسئولان آن کسی را از فامیل خودشان نیاوردند و منصوب نکردند. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
نقطه قوت این دولت اینه که مسئله این که بخواد یک مسئول از فامیل خودش بره مشغول به کار بکنه، این از نقاط قوت این دولتی که اینطور نبوده در بخش مختلف حساسیت وجود داره.
صدای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران را میشنیدید که در ششم بهمن ماه، یعنی کمتر از یک هفته پیش، باز هم منکر انتصاب فامیلی در دولت خود شد و تاکید کرد که اگر رسانه ها راست میگویند برای اثبات حرف خود از 5 نفر نام ببرند. حالا رسانه‌های ایران در پی انکار مکرر دولت ابراهیم رئیسی از انتصابات فامیلی و تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر شایسته سالاری در دولت مردمی، فهرست جدیدی از انتصابات فامیلی و اتوبوسی در دولت 13 منتشر کردند. بر اساس گزارشی که پایگاه خبری چند ثانیه منتشر کرده است و سایر رسانه‌های داخلی نیز بر آن پرداختند، میثم نیلی، برادر داماد ابراهیم رئیسی، علی باقری کنی، برادر باجناق رئیس جمهوری و زینب کدخدا، دخترخاله همسر آقای رئیسی، در این فهرست به چشم می‌خورند. بیشتر افراد این فهرست دارای ارتباطات فامیلی با نمایندگان مجلس هستند. همچنین اسامی 15 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق در پست‌های کلیدی کشور منتشر شده است که سمت‌هایی مانند وزارت کار، اقتصاد، کشور، ریاست بانک مرکزی و سازمان خصوصی سازی را در اختیار دارند و همچنین در سمت معاون وزیر مشغول کار هستند. قبلا نیز فهرستی 25 نفره از انتصابات فامیلی در وزارت کار منتشر شده بود که روزنامه دولتی ایران آن را تکنیک رسانه‌ای تکرار دروغ خوانده بود. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
وقتی روزنامه دولتی ایران انتصابات فامیلی رو تکنیک رسانه‌ای تکرار دروغ میخونه و آقای رئیسی هم در تلویزیون تو چشم مردم نگاه میکنه و میگه که اینا دروغه و اگه راست میگن 5 نفر رو اسم ببرن، خب حالا رسانه ها اومدن 5 نفر که هیچی، 50 نفر اسم میبرن که برخیشون از نزدیکان و باجناق و برادر باجناق و پسرخاله دخترخاله های همسرشون و خودشون هستن. حالا یا آقای رئیسی واقعا نمیدونه انتصابات فامیلی رو که خوب از دور و برش و حتی اطرافیان فامیل خودش و همسرش بی اطلاعه که خوب واویلاست، یا اینکه میدونه و داره اینجا دروغ و فریبکاری میکنه. افکار عمومی قضاوتشون دومیه و هنوز ایشون تازه سر کار نیامده شعار رئیسی دروغگو رو دارن میگن. اما ببینید انتصابات فامیلی بیانگر یک نوع تشدید فساد، یه نوع وقاحت زدایی از فساد هم هست. خب اول انقلاب با بحث تعهد تخصص تصویه میکردن، خب یه بحث ایدئولوژیک بود، بحث خودی غیر خودی بعدن اومد، خب یه تقسیم بندی سیاسی بود. اتوبوسی یه جریان میومد نیرو میآورد و جریان دیگر رو تصویه میکرد. اما اینا جنسش یه خورده متفاوته با فامیل سالاری و من فکر میکنم بسیاری از دستندرکاران قدرت در رده‌های بالا و میانی و به خصوص میانی به علت بی آینده دانستن حکومت سیستم و سیستم باربندی میدونند، یعنی تا میتونن برای خودشون نزدیکانشون از این بار بکنن و ببرن. و از طرفی هم مسئولیت قضایی آهنینی که برخی دانه درشت ها دارن، مثل گالیباف که شهرداری اتوبوسی که هیچی با قطار نیروها رو می آورد، مده ها رو می آورد و به عنوان باج اقتصادی برای بهره برداری سیاسی نیرو می آورد، این مسئولیت قضایی هم این سیر شتابان رو تشدید کرده و فامیل سالاری رو وقاحت زدایی کرده.
این کار آقای رئیسی در حالی است که به غیر از 3 نفری که در پست‌های ارشد وزارت ارشاد، خارجه و علوم قرار گرفتند و از بستگان نزدیک آقای رئیسی هستند، محمد مهدی رحیمی با جناق فریدالدین حداد عادل، فرزند غلامعلی حداد عادل، از نزدیکترین افراد به رهبر جمهوری اسلامی نیست، مدیر کل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری است و از طرفی الهام اکبری، همسر احمد نادری، نماینده مجلس، و مهدی اسلام پناه، داماد محمد محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی آیت الله خامنه ای در دانشگاه‌های کشور نیز مستقیماً از سوی خود آقای رئیسی به عنوان مشاور و وزیر ارشاد و رئیس سازمان استاندارد تعیین شدند. بر پایه گزارش‌های منتشر شده از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی فقط 180 انتصاب در حوزه معاونان وزرا، استانداران، مدیران سازمان‌های بزرگ دولتی، مشاوران و رؤسای دانشگاه‌های مهم در دولت 13 انجام شده است. در میان منصوب شدگان در دولت جدید سوابق 84 نفر از این افراد به لحاظ ارتباط با مسئولیت جدید و سطح سمت مجهول است.
کیانوش فرید نگاهی داشت به فامیل سالاری در دولت ابراهیم رئیسی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همزمان با تشدید شیوع گونه اومیکرون ویروس کرونا در ایران، مقام‌های وزارت بهداشت درباره احتمال افزایش آمار روزانه ابتلا تا 100 هزار نفر هشدار دادند. گرچه بسیاری از کشورهای جهان همچنان با گونه اومیکرون ویروس کرونا درگیر هستند، اما تعداد افرادی که در ایران به این دلیل بستری می‌شوند در مقایسه با بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بیشتر است. موضوعی که بار دیگر اهمیت تزریق دوز سوم واکسن و همینطور نوع و میزان تاثیرگذاری واکسن‌های مختلف را مطرح کرده. بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
هشدار در مورد اوجگیری خیز جدید کرونا. مقامات وزارت بهداشت ایران میگویند آمار ابتلا به کرونا در این کشور دوباره رشد تصاعدی پیدا کرده. رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر در وزارت بهداشت ایران از احتمال رسیدن آمار روزانه ابتلا به کرونا در این کشور تا 100 هزار نفر خبر داد. بخش های آی سی او در برخی بیمارستان های تهران برای پذیرش مبتلایان به کووید 19 آماده می شوند.
اوایل دی ماه هیچ بیمار مبتلا به کرونا که نیازمند به بستری شدن در آی سی او باشه نداشتیم و بعد از 2 سال بخش های آی سی او برای بیماران مبتلا به کرونا بسته شد. اما طی 10 تا 15 روز گذشته میزان مراجعات سرپایی بیماران مبتلا به کرونا افزایش پیدا کرده و به تبع اون میزان مراجعات بستری هم بالا رفته و با توجه به وخامت حال برخی از مبتلایان به کرونا بخش آی سی یو رو برای بیماران مبتلا به کرونا مجدداً باز کردیم.
سویه جدید ویروس کرونا اومیکرون هنوز مانده تا خیز کرونا را به قله برساند. کمیته علمی کرونا خواستار اعمال محدودیت‌های بیشتر حداقل به مدت 2 تا 3 هفته شده. مدارس باز هستند و دانش آموزان به خصوص گروه سنی زیر 10 سال بیشتر در برابر سویه جدید آسیب پذیرند. اما وزیر کشور ایران دیروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد که وضعیت آموزش حضوری در مدارس و محدودیت‌های احتمالی برای ترددها فعلاً بدون تغییر باقی می‌ماند.
مدارس ببینید اختیاراتی که به استانداری‌ها داده شده اینه که اگر در یک مدرسه خاص معلوم شد که در اونجا بیماری پیدا شده، خب اول اینه که اون بیمار اونجا نباید حضور پیدا کنه، اما اگر معلوم شد تعداد بیمارا به مقداری است که کل مدرسه باید تعطیل بشه به یه مدتی، در مورد اون مدرسه خاص تصمیم گیری میکنن. تصمیم گیری سراسری راجب در یک استان راجب که مدارس تعطیل بشه چنین چیزی نداریم.
با تایید ابتدای 45 نماینده مجلس ایران به کرونا، دیروز جلسات مجلس هم در 2 ساعت برگزار شد و قرار است در هفته آینده در 3 بخش برگزار بشود. با شدت گرفتن شیوع دوباره کرونا، هلال احمر ایران برای کمک به وزارت بهداشت اعلام آمادگی کرده. این سازمان همچنین گفته که در صورت نیاز برای بیماران نیازمند به بستری شدن، بیمارستان‌های سیار دایر خواهد کرد. جدا از رعایت توصیه‌نامه‌های بهداشتی برای جلوگیری از افزایش آمار بستری در بیمارستان‌ها، مقامات وزارت بهداشت ایران بر تزریق دوز سوم واکسن کرونا تاکید می‌کنند. دیروز وزیر بهداشت این کشور اعلام کرد تنها 25% از کل جمعیت هدف در ایران دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند. وزارت بهداشت ایران در آخرین آمار رسمی خود تعداد مبتلایان به کرونا را طی 24 ساعت حدود 35 هزار نفر و مرگ و میر ناشی از کرونا را 50 نفر اعلام کرد. اما ابراهیم قادری رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر در وزارت بهداشت ایران گفته که تعداد بیمارانی که به کرونا مبتلا می‌شوند بدون اینکه این موضوع در جایی ثبت شود بیش از 5 برابر تعدادی است که در حال حاضر تشخیص داده می شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما سازمان جهانی بهداشت میگوید یک نوع فرعی از سویه اومیکرون ویروس کرونا که اخیراً کشف شده و نسبت به سویه اصلی واگیردارتر است، اکنون 57 کشور دنیا رو درگیر خود کرده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
اما در حالی که شبکه‌های اجتماعی پر است از ویدیوهای گوشی قاپی و خفتگیری، استاندار تهران روز چهارشنبه ادعا کرد که پایتخت ایران در حال حاضر امن‌ترین پایتخت دنیاست. محسن منصوری بدون تعریفی از مسئله امنیت گفته ما موزل امنیتی در استان تهران نداریم و به لحاظ شاخص‌های امنیتی وضعیت مطلوبی رو داریم. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.